تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. هم‌میهنان گرامی، سلام بر شما، امروزتون بخیر. امیدواریم حالتون خوب باشه. سپاسگزاریم که همراه شدید با برنامه دیگر از مجموعه غذا، سلامت، زندگی. در این مجموعه برنامه میپردازیم به موضوعات حوزه دانش و تغذیه و صنایع غذایی. شما علاقمندان هم اگر مایل هستید پرسش ها و نظرهای ارزشمندتون رو لطفاً ارسال بفرمایید به شماره 30102. موضوع این برنامه دانستنی هایی درباره کیک صبحانه. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر علیرضا شهاب لباسانی، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و شنونده های عزیزمون. انشالله که همه سالم و تندرست باشن.
انشالله، خیلی ممنون از حضورتون. آقای دکتر بفرمایید کیک هایی که با عنوان کیک صبحانه به فروش میرسه، اینا بیشتر از چه ترکیباتی تشکیل شدن؟
خدمتتون عرض شود کیک هایی که معمولا به عنوان کیک صبحانه به فروش میرسه، ترکیباتشون از آرد و بیکینگ پودر و نمک و روغن مایع و شکر و تخم مرغ و وانیل و بعضن پودر کاکائو تهیه میشه. خب طبیعتاً در فرمولاسیون این کیک ها از کره استفاده میشه که کمک میکنه طعم اینها یک هم مطلوب تر بشه و بیشتر مورد توجه کودکان واقع بشه.
آردی که برای تهیه کیک های صبحانه به کار میره چه ویژگی هایی داره فرق میکنه با کیک های دیگه؟
100% از نظر درصد پروتئین میزان بسیار پایینتری نسبت به سایر آردها داره. این آرد استاندارد تهیه کیک هست یا آرد قنادی هم بهش میگن. گندم آسیاب شده ای که در واقع تبدیل به آرد میشه، میزان پروتئینش 5-7% است و این پروتئین کم خب طبیعتا ممکنه که اون انسجام و قوام لازم رو نداشته باشه، اما با ورز دادن شبکه گلوتنی تشکیل میشه که این شبکه گلوتن کمک میکنه که در واقع انسجام بافتی به وجود بیاد. بعد یه سری ترکیباتی رو به عنوان افزودنی اضافه میکنن مثل شکر و کره که این کمک میکنه که بافت نرمی پیدا بکنه و در نهایت بهتر هستش که به عنوان یه توصیه این آرد رو ما قبل از اینکه به مرحله تهیه خمیر برسه الکش بکنیم. آرد شیرینی هم در واقع همون آرد کیک هست، منتها درصد پروتئینش 7-9%، یکم درصد پروتئینش بیشتر هستش.
بله.
طبیعتاً هر چقدر که میزان گلوتن کمتر باشه یا پروتئین کمتر باشه، نرمی و لطافت کیک هم بیشتر خواهد شد.
یه بخش گزارش داریم آقای دکتر شهاب لواسانی، از شما و شنوندگان عزیز دعوت میکنم به اتفاق گوش کنیم این گفتگویی که همکارم آقای محمدی انجام داده با هموطنان گرامی در خصوص کیک صبحانه.
سلام بر شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، خوشحالم از این که باز میتونم با گفتگوها و گزارش های دیگر امروز هم در خدمت شما عزیزان باشم با موضوعی که طرح شده. اجازه بدید گفتگوها رو آغاز کنم. در مورد کیک صحبت میکنیم، به خصوص کیک های صبحانه. شما میدونید اینها از چه موادی تشکیل شده، چه ترکیباتی داره؟
وانیل هست، آرد هست، تخم مرغ دیگه، حالا مواد افزودنی،
کاکائو داخلشه، کرم داخلشه، بعد موز توشه، آردم هستش، همینا دیگه.
ما کیک آماده کمتر استفاده میکنیم، یعنی کمتر تهیه میکنیم و سعی میکنم که کیک ها رو به صورت خونگی خودم تهیه کنم با حالا موادی که داخل منزل هست، مثل کیک اسفناج یا کیک هویج یا کیک های میوهی که خودم تهیه میکنم.
نه معمولا خودمون درست میکنیم چون هم طعمش بهتره هم خب.
اگه بخواین از این کیک ها تهیه کنید، از بیرون خریداری کنید، به چه مواردی توجه میکنید؟ چی براتون مهمه؟
خب اگر بخوام که کیکایی که از بیرون تهیه میکنم و خریداری کنم، به تاریخ انقضاش توجه میکنم، مواد اولیش از چه موادی تشکیل شده باشه، به طعم اون کیک، قیمت کیک،
خوشمزگیش مهمتره، بعدم خیلی خوب میچسبه.
ممنونم از شما، متشکر و انشالله همیشه موفق باشید.
مرسی، ممنونم شما.
دانستنی هایی درباره کیک صبحانه موضوع گفتگوی امروز برنامه غذا سلامت زندگی با حضور آقای دکتر علیرضا شهاب لواسانی، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. آقای دکتر، بخش گزارش رو با هم شنیدیم، نظر شما رو بشنویم.
بله، دقیقاً درست فرمودن شنونده های عزیزمون. ما در فرمولاسیون این کیک ها میتونیم از ترکیباتی که ایجاد مزه های متنوعی میکنه استفاده کنیم. معمولا
حتی باعث بهبود کیفیت بشه،
تا حدودی باعث افزایش ارزش افزوده و ارزش تغذیه‌ای میشه و کیفیت محصول بالا میره. خب ما در تمام فصول میوه های مخصوصی داریم که میتونیم از این میوه ها در فرمولاسیون به عنوان چاشنی استفاده بکنیم، یا مثلا خشکبار خدمتتون شود، خود آب میوه، اینها خیلی ترکیبات مفیدی هستن، هم باعث تازگی کیک میشن، به خصوص آب میوه که اون رطوبت رو در بافت کیک حفظ میکنه و کمک میکنه طعم مطلوبی هم ایجاد بشه و مصرف کننده ما به خاطر طعم مطلوبی که داره این محصول رو مورد استفاده قرار بده. بعضن ادویه های گوناگونی هم در فرمولاسیون این کیک ها استفاده میشه، حالا مثل دارچین، مثل هل که خیلی تاثیرگذار هست روی ذائقه مصرف کننده و ارزش در واقع تغذیه‌ای خوبی هم بعضن این ترکیبات دارن چون حاوی آنتی اکسیدان هستن. برای هضم کردن خب خمیر هم همطور که مستحضر هستین از بیکینگ پودر و خمیر ترش گاهن استفاده میشه که باعث میشه محصول یه مقدار حجیم‌تر بشه، بافت در واقع اسفنجی پیدا بکنه، تخلخل و تردی مطلوبی رو در واقع در این محصولات ما شاهد باشیم.
آقای دکتر، چرا از آردی که پروتئینش کمتر استفاده میشه؟
ببینید، آردی که پروتئینش بیشتر باشه به خاطر تشکیل شبکه گلوتن، الاستیسیته بسیار بالا، این آرد در زمانی که تخمیر صورت میگیره خوب پف نمیکنه و حجیم نمیشه. در نتیجه سطح کیک میخوابه و در واقع از نظر و بافتش هم کاملا سفت میشه، یه توده فشرده سفته. و همین دلیل برای شیرینی، برای تولید بیسکویت، برای تولید کیک حتما باید ما از آرد ضعیف یا آردی که درصد پروتئین پایینی دارند استفاده بکنیم تا بتونیم اون تخلخل، تردی، پوکی رو در مورد اینو محصولات داشته باشه.
و معمولا هم از آرد گندم استفاده میشه، درسته؟
بله، البته تحقیقاتی انجام شده برای کسانی که دچار بیماری سلیاک هستن، از آرد برنج هم برای تولید کیک یا فرآورده های شیرینی استفاده میشود، منتها خیلی محدود هست و ضمن این که هنوز به اون شکل صنعتی هم نشده.
بسیار خوب. آقای دکتر شهاب لواسانی، در بعضی از این کیک ها، کیک های صبحانه، طعم دهنده های میوه‌ای به کار رفته. در ارتباط با این طعم دهنده ها توضیحاتی بفرمایید. خود میوه است یا ممکنه اسانس باشه؟
ببینید، معمولا در کارخانه ها به دو شیوه عمل میکنن. بیشتر محصولاتی که تحت عنوان فرآورده های شیرینی هستن، اینها اسانس هستن. گاهی اوقات ما کیک هایی رو داریم که داره بافت نرمی هستن و داره پرکننده هستن. اینهایی که داره پرکننده هستن، علاوه بر این که حاوی سمق هستن، اینها حاوی در واقع اون پوره میوه‌جات هم گاهن هستن. بنابراین این صرفا اسانس نیست، بلکه از پوره میوه‌جات مثل پوره موز، پوره سیب هم استفاده میشه. خب طبیعتا اگر از خود میوه و از پوره میوه استفاده بشه، به خاطر وجود ترکیب ترکیبات ویتامینی و آنتی اکسیدانی و در واقع ترکیباتی که فیبر هستن، کمک به در واقع سلامت بخش شدن محصول هم میشه، چون فیبر باعث میشه که جذب در واقع ترکیبات ناخواسته مثل روغن و چربی هم کاهش پیدا بکنه، در عین حال کالری مصرفی یا کالری ورودی به بدن رو هم کاهش میده. بنابراین در فرمولاسیون کیکایی که میوه‌ای هستن اگر از پوره استفاده بشه طبیعتاً ارزش تغذیه‌ای بالاتری نسبت به کیکایی هست که در واقع فاقد پوره یا فاقد ترکیبات میوه‌ای هستن.
آقای دکتر، ممکنه در تهیه این نوع کیک ها، کیک های صبحانه، از مرباها و مارمالت ها هم استفاده بشه؟
بله 100%. اصلا ما در فرمولازن شیرینی بعضی از شیرینی ها در واقع از مارمالات یا مربا استفاده میکنن. در فرمولازن کیک ها هم این امکان پذیر هست، منتها شرایط نگهداریش یه مقدار خاص‌تر هست، بسته بندیش خاص‌تر هست، چون به خاطر اینکه هم بحث چسبندگی به سطوح و بسته بندی رو داریم، هم البته خب مرباها چون ویسکوزیته بالایی دارن و غلیظ هم هستن بنابراین اجازه رشد به کفک و مخمر رو نمیدن، اما خب به هر حال شرایط نگهداری اینها در بسته بندی های استفاده باید بشه که در واقع اون ظاهر مطلوب رو بتونه داشته باشه تا مصرف کننده بتونه این محصول رو بخره، وگرنه اگر قرار باشه که این مارمالاد یا این مربا درست در محلی قرار بگیره که در سطوحی تماس داشته باشه با بسته‌بندی، خب کیفیت ظاهریش نامطلوب خواهد شد.
حتی از کرم ها هم ممکن است
استفاده داری میشه. الان ما خیلی کیک هایی که الان در بازار داریم دارای پرکننده ها یا فیلر هایی هستن، حالا کرم های مختلف، مارمالاد های مختلف، حتی مربا در فرمولاسیونشون داره استفاده میشه.
بله. و آقای دکتر شاملاوسانی، این گروه از کیک ها بهتر که تحت چه شرایطی نگهداری بشن؟ حتما باید در زنجیره خنک باشن؟
ببینید، شرایط نگهداری کیک دقیقا مشابه نان هست. ما نان رو نمیتونیم در جای مرطوب نگهداری کنیم، یا در واقع در یخچال نمیتونیم نگهداری کنیم. کیک هم نمیتونه مدت زیادی در یخچال بمونه. ضمن اینکه اصلا در محیط گرم و مرطوب هم نباید باشه، چون محیط گرم و مرطوب خودش باعث ایجاد کپک زدگی خواهد شد و محصول ما سریع کپک میزنه. برای نگهداری در یخچال معمولا ظرف مدت 3 روز باید این کیک مصرف بشه، یا اگر خواستیم مدت بیشتری نگهداری کنیم بهتره که در واقع در داخل نایلون کیک رو قرار بدیم که اون نایلون رو هواگیری کنیم و در داخل یک ظروف مخصوص دربدار قرارش بدیم که تماسی با محیط یخچال نداشته باشه، بعد توی یخچال قرارش بدیم. توی این شرایط در واقع ماندگاری و تازگی کیک حفظ خواهد شد. اما اگر اون نایلونی که در واقع کیک رو در داخلش قرار دادیم خوب هواگیری نشده باشه، طبیعتاً باعث میشه که اون کیک ما خوش بشه، و اگر هم اون ظرفی که در واقع کیک در داخل نایلون در داخل اون ظرف هست و در یخچال قرار گرفته، اون ظرف کاملا هرمتیک نباشه، یعنی نفوذ پذیر باشه، به راحتی میتونه بو و در واقع اون ویژگی هایی که نامطلوب هست و شاید برای مصرف کننده مطلوب نباشه که کیکی مصرف کنن با یه بوی غیر عادی، این رو به خودش جذب میکنه. بنابراین بهتر هستش که ما کیک رو همونطور که عرض کردم در مدت 3 روز یا تازه مصرفش کنیم. اگر قرار به ماندگاری بیشتر هست در داخل کیسه نایلونی قرارش بدیم، هواگیری بشه، بعد این کیسه نایلونی رو داخل یک ظروف درددار قرار بدیم در داخل یخچال. اگر کیک رو هم ما بذاریم در داخل فریزر، این نکته رو هم دوستان باید به خاطر بسپارن که اگر ما کیک رو در داخل حالا ظرف یا نایلون بذاریم و بعد بذاریم در داخل فریزر، این کیک کاملا خشک و شکننده میشه و اصلا فریزر محیط مطلوب و مناسبی برای نگهداری کیک نیست.
بله. آقای دکتر، بعضی هم دوست دارن که قبل از مصرف کیک رو که از اون بسته بندیش خارج میکنن در مایکروویو قرار بدن، به صورت گرمتر استفادهش بکنن، این اشکال ایجاد میکنه؟
ببینید، مایکروویو اصولا برای محصولاتی که چربی بالا دارن یا رطوبت یا آب بالا دارن مناسب نیست.
بله.
اما برای دیفراست کردن، برای اینکه ما بیایم یخ زدایی بکنیم یا رفع انجماد بکنیم، بهترین وسیله مایکروویو هست.
بله.
بنابراین برای تازگی، برای ببینید، وقتی که ما نان رو، من تو جلسات قبلم خدمت شما دوستان عرض کردم، موقعی که ما نان رو میایم روی اجاق گاز حرارت مستقیم میدیم، خب این طبیعتاً یه سری ترکیبات کربنی رو در نان داریم ایجاد میکنیم که سرطان زا هستن. اما در مورد کیک یا در مورد نان، برای اینکه اینها تازه تر باقی بمونه برای یه مدت زمان کوتاه در داخل مایکروویو، این نه تنها به تازگی کمک میکنه، بلکه تاثیر سویی هم روی مصرف کننده نخواهد داشت. چون محصول ما که به شکل مایع نیست، چربی هم که استفاده میشه تو فرمولاسیون های مختلف متفاوت هست. بعضا ما کیک هایی داریم که درصد چربیشون هم پایین هست. ضمن اینکه مدت زمانی که به هر حال در میدان الکترومغناطیس کیک رو قرار میدیم مدت زمان بسیار کوتاهی هستش، به هر حال من فکر میکنم که مشکلی رو ایجاد نمیکنه، از نظر سلامتی هم قطعا مضر نخواهد.
آره، تو اینو کیک های صبحانه به صورت رژیمی هم تولید شده؟
بله، ما کیک ها، ببینید عمده ترین مشکلاتی که در کیک ها داریم، یکی بحث شکرشون هست که با جایگزین های مثل حالا ایزومالتو، نمیدونم مالتیتولو، دولسیتولو، اینها این جایگزین ها رو، حتی بعضن شده قندهایی که منشأ طبیعی دارن اما اینها در واقع مثل شکر نیستن که قند خون یا گلوکوز خون رو بالا ببرن، استفاده شده به عنوان کیک رژیمی. در فرمولاسیونشون از فیبرهایی هم استفاده شده که در واقع جلوی جذب چربی رو بگیره و به تازگی محصول کمک بکنه. تازگی محصول در مورد فرآورده غله خیلی مهمه و همینطور ما برای چربی هم از جایگزین‌های استفاده داریم می‌کنیم که در واقع این چربی نسبت به چربی کیک معمولی کمتر هست، اثر سوئش هم کمتر هست. اما واقعیت مسئله اینه که خیلی این محصولات توسعه پیدا نکردن، خیلی گسترش پیدا نکردن، بیشتر رفتن روی بحث جایگزینی شیرینی کار کردن با عنوان محصولاتی که فری شوگر هستن و بعضا کارهای تحقیقی هم انجام شده که خیلی روی این موضوعات کار کردن، روی آردهای مختلف مثل آرد کینوا یا آردهای مختلف کار کردن یا آرد برنج. ولی اینکه ما بگیم یه محصول کاملا رژیمی یا دایتیک داشته باشیم و توسط کارخانه تولید بشه خیلی نادر و کم هست. فعلا ما در اون حد محصول نداریم که در واقع رژیمی باشه در حوزه کیک، اما اینکه بخوایم 100% هم ردش بکنیم درست نیست. خیلی کار انجام شده، منتها محصولی که الان در بازار ارائه شده خیلی انگشت شمار و خیلی محدود هست.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
در این فرصت گفتگوی تلفنی داریم با خانم دکتر گلبن سهراب، دکتره تغذیه و رژیم درمانی، مدرس دانشگاه. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوشحالم که با سعادتی شد که مهمان برنامه شما باشم.
خیلی ممنون از همراهیتون با برنامه غذا سلامت زندگی. خانم دکتر، ما چه نکاتی رو حتما باید بهشون توجه بکنیم در مصرف کیک صبحانه؟ آیا واقعا مصرف این کیک ها در وعده صبحانه توصیه میشه؟
ببینید واقعیتش اینه که نه، توصیه نمیشه. دلایلش هم زیاده، به خاطر اینکه به خصوص کیک های صبحانه که به صورت صنعتی آماده میشن معمولا با روغن های جامد تهیه میشن برای اینکه بافت نرمتر و بهتری داشته باشن. و اکثرا برای اینکه طعم بهتری بده از شربت فروکتوز توی تهیهشون استفاده میشه. و خب اینا در واقع چیزهایی هستش که ما توصیه نمی کنیم مصرفش رو به طور مکرر، اینکه یه موقع گاهی اوقات و حالا به دلیل مشغله مثلا فرض کنید ماهی یک بار پیش بیاد انقدر مشکلی نداره، ولی مصرف مداومش به خصوص برای بچه ها به جای صبحانه خیلی میتونه مشکل زا باشه. اولا اینکه کالری بالایی دارن، خب احتمال چاقی رو در دراز مدت افزایش میدن. و اینکه خب همونطور که گفتیم به خاطر اینکه اینها قند زیادی دارن، معمولا بعد از مصرفشون ما افزایش سطح انسولین رو داریم و پشت سرش افت قند، که این باعث میشه که در واقع فرد در طول روز احساس گرسنگی بیشتری داشته باشه و باز هم احتمال چاقی رو افزایش میده. ما معمولا توصیه میکنیم که برای وعده صبحانه بیشتر از نونهای سبوسدار استفاده بشه و به خصوص در کنارشون از یه منبعی که حاوی فیبر هست، که حالا بهترین منبعش میتونه از گروه سبزی ها باشه، و همینطور یه منبع پروتئینی خوب مثل پروتئین مثل تخم مرغ یا پنیر استفاده بشه، که این در واقع خیلی کمک میکنه که اینکه صبحانه ما یه مقدار حاوی فیبر، نون سبوسدار و پروتئین باشه، خیلی گرسنگی رو در طول روز میتونه مهار بکنه و احتمال چاقی رو کم بکنه. بله. در عین حال خب این کیک های صبحانه معمولا توشون به هر حال یه مقدار مواد نگهدارنده استفاده میشه. اگر در واقع همراهان محترم برنامه شما عادت بکنن که برچسب روی مواد غذایی رو بخونن، اولا روش یه دونه جدولی داره که اون جدوله در واقع یه جدول رنگیه که نشون میده که مقدار اسیدهای چرب ترانس، نمک و همینطور شکر توی اون ماده غذایی چقدره. معمولا کیک ها بیشتر اون نوارهای روشون قرمز یا نارنجی هست، در صورتی که محصولی در واقع از نظر ما خیلی سالم هست که بیشتر اون نوارهاش سبز باشه. بله. سبز یا حداکثر دیگه زرد باشه. بنابراین یکی به اون توجه بکنن، و یکی دیگه که ما یه راهنمایی که میتونیم بکنیم اینه که مواد تشکیل دهنده هر ماده غذایی رو بخونن روش رو. اگه تعداد زیادی موادی وجود داره که اسمش رو نمیشناسن، اینا در واقع یه مواد نگهدارنده ایه که ما مصرفشون رو به طور مداوم و روزانه توصیه نمی کنیم. ترجیح میدیم که صبحانه که میخوایم به طور روزانه مصرف بکنیم از مواد غذایی سالم و طبیعی که حاوی مواد نگهدارنده نیستن باشه.
حتی بهتر که بچه ها، دانش آموزان عزیز، حالا اگر رفتن به صورت حضوری سر کلاس ها انشالله از این محصولات به عنوان میان وعده هم استفاده نکنن دیگه.
دقیقاً میان وعده ها که ما قطعا توصیه میکنیم که حالا از گروه میوه ها یا سبزی ها، و میان وعده خیلی خوب گروه مغز ها هستن، به خصوص اگه خام برای بچه ها گذاشته بشه تو کیفشون خوردنش هم خیلی راحته، یا اینکه نهایتش یه لقمه کوچولو از نون و پنیر و سبزی یا نون و پنیر و گردو، کره بادوم زمینی که حالا بچه ها ممکنه بیشتر دوست داشته باشن همراه با نون سبوسدار، اینا همه میان وعده ها یا صبحانه های خیلی مناسبی هستن که میتونیم برای بچه ها در نظر بگیریم.
کسانی که دچار افت قند خون میشن چطور؟ حالا اگر دیگه خیلی شرایطشون اضطراری بود میتونن از این کیک ها استفاده بکنن؟
ببین به هر حال ما همیشه میگیم که ما که نمیگیم این مواد غذایی کلن باید هیچ وقت مصرف نشه. بله. اگر گاهی اوقات اتفاق بیفته قطعا ایرادی نداره. طبق فرمایش شما به هر حال یکی که در یه شرایط خاصی دچار افت قند شده، بله میتونه از این مواد غذایی استفاده بکنه. ما فقط توصیه‌مون این هستش که اینها اصلا مکرر و روزانه نداشته باشن. بله. یعنی اون ذهنیتی که حالا این چون کیک صبحانه است میتونه جایگزین صبحانه بشه، حتا این گزینه درستی نیست. و حالا توصیه دیگه که میتونیم بکنیم اینه که اگه بچه‌ها به هر حال تمایل دارن به مصرف کیک، اون کیک اگه به صورت خونگی آماده بشه که مثلا حالا ظرف یکی دو روز مصرف میشه، خیلی میتونه گزینه مناسب‌تری باشه از کیک‌هایی که خب به هر حال زمان ماندگاریش میتونه یک ماه یا بیشتر باشه و توش مواد نگهدارنده استفاده شده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم دکتر سهراب عزیز، باهاتون خدافظی می‌کنم تا برنامه‌های بعدی.
خدافظی.
موفق باشید. دکتر شاب لواسانی، در این بخش پایانی بفرمایید در خصوص فساد کیک ها، سفت شدن کیک میتونه نشانه فسادش باشه؟
ببینید ما فساد رو باید ببینیم به چه شکلی نگاه میکنیم. یه موقع از فساد میکروبیه که اصلا ربطی به بافتش نداره، یه موقع از فساد فیزیکیه، یعنی از نظر فیزیکلی ما میام نگاه میکنیم میبینیم بله بافت کیک سفت شده، این هم فساده، چون به خاطر اینکه قابلیت معکول شدن یا قابلیت خوراکی رو محصول از دست داده. بنابراین اگر رطوبت بافت کیک تبخیر بشه، کیک یه بافت خشک و سفتی پیدا میکنه و بافتش سخت میشه که از نظر مصرف کننده مطلوب نیست. و دیگه اون رو ما نمیتونیم بگیم کیک تازه است. این طبیعتاً یک کیک مانده است. اما مشکل اساسی معمولا در صنعت در تهیه کیک فساد میکروبی هستش که خب دوره ماندگاری رو کاهش میده و فساد میکروبی هم که عرض میکنم همیگه میکروب ها مثل باکتری ها قادر به ایجادش نیستن، بیشتر کپک ها هستن که میتونن توی محیطی که رطوبت کمه، درصد قند و درصد در واقع چربی بالایی هست، معمولا توی این محیط ها باکتری ها مشکل زا نیستن و بیشتر مشکل ما با کپک هاست
که دیگه قابل مصرف نیست.
100%. بله.
یعنی که حتی اون یه بخشی رو جدا بکنیم و بقیه رو مصرف کنیم هم قابل قبول نیست.
امکان نداره. ببینید این رو خواهش میکنم شنوندای عزیز توجه کنن. من حتی میگم سرکه‌ای که حالا در سطحش کپک هست تحقیق شده. یعنی این حرف من یه جوری سلیقه شخصی نیست،
یا حتی آبغوره.
آبغوره بله. ببینید این کپک ها وقتی که در کنار هم قرار میگیرن و وقتی رشد میکنن در دوره از رشدشون اگر شرایط برشون نامساعد باشه تولید میسیلیوم میکنن، تولید اسکلروتیا میکنن که اینها در واقع نسبت به وزن خود کپک سنگین ترن، دانسیتشون بیشتره. شاید من نوعی با چشم در واقع ظاهری نتونم اینها رو ببینم، اما اینا به اعماق اون آبغوره، به اعماق اون سرکه بعضا ممکنه نفوذ بکنن و مشکلاتی رو ایجاد میکنن. بسیاری از سرطان ها در واقع به خاطر توکسین هایی است که توسط این کپک ها تولید شده. در مورد کیک هم این اتفاق میافتد. ما نمیتونیم خودمون بگیم خب هر چقدر که ما مثلا کیکی رو برداشت میکنیم که فاقد کپکه از ما بقیش میتونیم استفاده کنیم، نه امکانش نیست، چون به خاطر اینکه ممکنه اسپور کپک در اون قسمت وجود داشته باشه، ممکنه بخشی از ریسه یا هیف کپک در اون قسمت باشه، ممکنه میسیلیوم کپک در اون قسمت باشه، همه اینا باید تایید آزمایشگاه رو داشته باشه. بنابراین شخصا نمیتونیم بیایم تایید بکنیم که بله خب ما بخشی از کیک کپک سده رو جدا میکنیم، ما بقیش سالم هست پس مصرف کنیم. این دید غلطی است، دید اشتباهی است و من توصیه نمیکنم.
میسیلیوم کپک کدوم قسمتشه؟
ببینید کپک ها یه قسمتی دارن که اسپور هست، یه قسمتی هستن که کنیدی هست، یه قسمتی هستن که در واقع کنیدی فورا هست، یه قسمتی هستن اسپرانژیول هست، در قسمت انتهایی یا ریشه یا ریسه اون قسمت در واقع زخیمتر هست که در واقع ساقه کپک روش مستقر میشه و میسته که ما به اون قسمت میگیم چی؟ میسیلیوم. و که بعضا این قسمت ها وقتی زخیمتر میشن تولید یک توده حجیمی میکنن به نام اسکلروتیا. بله. که تحت شرایط نامساعد مثلا اگه کپک قرار بگیره در شرایط خشک حتما برای این که مقابله کنه با کم آبی این ما در واقع ویژگی رو ایجاد میکنه که بتونه مقاومت کنه.
آقای دکتر شهاب لواسانی خیلی ممنون از حضورتون. اگر مطلبی باقی مونده ما شنونده هستیم در خصوص کیک های صبحانه.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم از جناب عالی همکاران محترم و شنوندگان عزیز که تحمل فرمودن و وقتشون رو در واقع اختصاص دادن به برنامه خوب رادیو سلامت.
خیلی متشکر از حضورتون. دوستان شنونده از شما هم تشکر میکنیم. امیدواریم اگر پرسش یا نظری دارید مطرح کنید از طریق ارسال پیام کوتاه به 3102. همکاران این برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار راحله غفاری، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خاجه‌نوری. خداحافظ تا فرصت های بعدی.
واکسن ها تا یک حدی میتونن از ابتلا به ویروس جلوگیری کنن. حتی اگر واکسن زدیم باز هم باید مثل گذشته شیوه‌نامه های بهداشتی رو رعایت کنیم. هر یک از ما میتونیم کمک بزرگی به ریشه‌کن شدن ویروس کرونا بکنیم.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، خدمت همه شما هموطنان خوب و صمیمی. آرزوی سلامتی دارم برای همه شما.